أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية نعمته علينا بالهداية الحيدرية ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبايا والفاتح لمن غلق والمعلن الحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ سهلات الأباطيل حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأقيمين ولا أنسي من نور على النور في تحياء الدجور والإمام المنصور والسراج المسدور مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة إمام زماننا الحجة ابن امام رضای زمان ما شما عید آقا. میشه شما عیدی ندید؟ شب عید قدیر باورمون نمیاد. گو از کجا کوچه کنید جنگهی عبور، خواهم کنار راهم تماشا کنم از کوچه ای بیام که من افتاده ام به خاک تا سر نساره خاک کف پا کنم سرایا. و بعد فقد قال الحکیم جل جلاله العظیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم يقصدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. خداوند همه ما رو رحمت فرماید. در این شب رحمت صلواتی بر جناب امیر عالم امیر المؤمنین تقدیم کنید. خداوند امام زمان ما رو حفظ فرماید و ما را در دل توجهات خاصه اون وجود مقدس قرار دهد. دوم صلوات رو به حضرت زهرا تقدیم کنید. خداوند منان به حرمت حضرت زهرا سلام الله علیها و به روح مقدس امیر المؤمنین علی صلوات الله علیه اسباب ظهور امام زمان علیه السلام رو هرچه هست فراهم فرماید و موانع ظهور آن بزرگوار رو برطرف نماید. صلوات سوم رو به امام زمان تقدیم کنید. یکی از گناهان کبیر دروغه و تهمت قسمی از دروغه، یعنی انسان نسبتی به کسی بزند که در او نباشد، این قسمی از دروغه و دروغ همه اقسامش حرامه. یکی از دروغهای بزرگ و شاخداری که امروز به عنوان یک سخن راست تلقی شده است و بعضی باورشون اومده و امشب میخوام به تحلیل مختصر اون سخن بپردازم، این است که بین ما و اهل سنت هیچ اختلاف اساسی وجود نداره. این از دروغهای بسیار شاخدار دنیاست. یعنی الان که من چند نمونه از اختلافات رو عرض کنم خواهید دید که اختلافات اساسی چقدر زیاده بین ما. من راجع به اساسی در این اختلاف در مسئله امامت به مناسبت شب قدیر از قرآن میخوام صحبت کنم، اما چون وقت گذشته و آیان به زحمت نشستید و خسته هستید امیدوارم که آیان بزده لطف کنم در این وقت مختصر من بتونم حق مطلب رو ادا کنم به لطف امیرالمؤمنین سلام الله علیه. در این حال اگر در این بحث پر اهمیت برای کسی از دوستان گفتن جوانان مجلس شبه و سؤالی پیش بیان، تقاضا میکنم هر که سریعتر مراجعه کنن و پاسخ سؤالشون رو بگیرن، برای اینکه مسئله اساسی ترین مسئله اعتقادی در بعد امامت. خب ما اصول اعتقادیمون 5 تاست دیگه: توحید، بعد عقل، نبوت، امامت و معاد. اهل سنت در تمام اینها با ما اختلاف دارن. اما در توحید صحیح مسلم یکی از سهاه سته اهل سنت و از معتبرترین کتاب های سنیات. در همون صحیح مسلم جلد سوم مراجعه کنید، در صفحه 15 بخشی دارد به نام باب و رؤیت الله تعالی فی الاخره، یعنی خدای متعال در آخرت دیده می شود، نه با چشم دل، با چشم سر، چون با چشم دل همه مؤمنین در دنیا هم می بینند، اما اونا می خواهند بگن در قیامت دیده می شه فقط هم برای مؤمنین. خدای متعال خودش رو نشون می دهد برای مؤمنین و مؤمنین خدا رو می بینند. اما شیعه برخلاف این معتقده. صاحب این قبر مقدس ابوالحسن رضی الله تعالی علیه فرمود خدا لعنت کند کسی را که بگوید خدا دیده می شود در خواب یا در بیداری، در دنیا یا در آخرت. به اعتقاد شیعه خدا قابل دیدن نیست. اهل سنت اتفاق نظر دارند که خدا قابل دیدن است. اگر کسی خدایی را بپرستد که قابل دیدن است، خدای غیر واقعی رو پرستیده است، یعنی خدایی که در دنیا وجود ندارد. کسی با این توحید و با این خداشناسی اگر نماز بخونه، روزه بگیره، خیلی بجاست که بگیم نماز او غلط خواهد بود، روزه او مقبول نخواهد بود، چون خدایی را میپرستد که جسم است و خدای جسمانی در عالم وجود ندارد. این اختلاف اول. اختلافات زیاد تونتون میخوام فهرست بگم. اختلاف دوم در باره عدل. عده ای از اهل سنت به خیلیت زیادن، یعنی اشاعره، معتقد در حسن و قبح اشیا و امور به درک عقل نیست. عقل نمیتواند تشخیص دهد خوب چیه بد چیه. بنابراین شما خیالت میرسه که خیلی بده که خدا پیغمبر را به جهنم ببره و یزید را به بهشت، شیطان را به بهشت. نه، هر کار خدا بکنه همون خوبه. ظلم و عدل معنا ندارد. خدای متعال اگر پیغمبر را به جهنم ببره هیچ اشکال نداره، اگر شیطان را هم به بهشت ببره اشکالی نداره. ما معتقدیم عقل درک میکند خوبی و بدی اشیا را و خدا خودش این عقل را قرار داده از در نهاد ما تا خوب و بد رو تشخیص بدیم. خودش به ما یاد داده، یعنی به عقل ما یاد داده این خوبه و این بده. خود خدایی که به عقل یاد داده خوب چیه بد چیه، نمیاد در خلاف احکامی که خودش به عقل داده عمل بکنه. اینم اختلاف دوم. آمدیم به مسئله نبوت. ما معتقدیم 124 هزار پیغمبر همه معصوم هست، از روز اول عمرشون تا آخر عمر اگر معصوم نباشند دلیلی ندارد که اونها از دیگران برتر باشند و اونها فیض حق رو بگیرند، وحی الهی رو بگیرند و به دیگران برسونند. جناب عالی هم اشتباه میکنی، بنده هم خطا میکنم، پیغمبر هم خطا میکنه. چرا اون پیغمبر بر من باشه و من پیغمبر بر او باشم؟ برای اینکه پیغمبران امتیاز داشته باشند تا بتوانند پیغمبر شوند و واسطه وحی و واسطه فیض شوند بین خالق و خلق، باید معصوم باشند تا مردم به گفته اونها اعتماد پیدا کنند و سخن اونها رو بپذیرند. تمام انبیا معصومند از اول عمر تا آخر عمر. اما سنیا آیانی که اهل تحقیقن به کتاب تنزیه الانبیا، تعریف سید مرتضی علم الهدا علی الله مقامه الشریف مراجعه کنند. شاگرد شیخ مفید. عجیبه، اول که اقوال اهل سنت را در باره قسمت انبیا نقل میکنه، شاید برای آیان باور کردنی نباشه. میفرماید بسیاری از اهل سنت معتقدند اگر پیغمبر اشتباه بکنه اشکال نداره. یه عده بالاتر رفتن میگن اگر گناه هم بکنه اشکال نداره، به شرطی که گناه صغیره باشه. یه عده بالاتر رفتن گفتن اگر گناه کبیره هم بکنه اشکال نداره. یه عده بالاتر رفتن گفتن اگر به حد کفر هم برسه اشکال نداره. من نمیفهمم پیغمبر یه کافره چجور پیغمبریه. آمدیم به امامت. ما معتقدیم که مهمترین اختلاف بین امت مسئله امامت و شهرستانی در الملل و النهل تصریح شده. اعظم و خلاف بین الامه خلاف الامامه، بزرگترین اختلافی که از روز اول تا الان در میان امت واقع شده است اختلاف در باره امامت. ما شیعه اثنا عشری که معتقدیم که امامت دنباله نبوت است، یعنی همون جوری که پیغمبر لازم است برای اینکه مردم احکام خدا رو بدانند، امام هم لازم است تا مردم احکام خدا رو بدانند. و همون جوری که پیغمبر حجت خدا در روی زمین است و اگر او نباشد مردم نمیتوانند بندگی کنند، و وقتی مردم بندگی نکردند باید هلاک شوند و رزق و روزی اونها باید قطع شود، امام هم حجت الله است. به برکت او مردم آداب بندگی یاد میگیرند، و اگر او نباشد مردم قادر به بندگی نیستند. خود به خود زمین اهل خود رو فرو خواهد برد. ما امام را حجت الله میدانیم مثل پیغمبر، امام را ولی الله میدانیم مثل پیغمبر، امام را خلیفت الله میدانیم مثل پیغمبر، امام را نور الله میدانیم مثل پیغمبر، امام را صفت الله و برگزیده خدا میدانیم مثل پیغمبر. تا آخر فقط مقام نبوت یک مقام، مقام امامت یک مقام دیگه. یعنی مقام نبوت مقام است که بهش وحی میشود، ولی امام کسی نیست که بهش وحی بشه. اون وقت معتقدیم که خدای متعال این امام را باید تعیین بکند و پیغمبر هم به مردم معرفی کنه. تعیین امام نه به عهده مردم نیست که بالاتر، حتی به عهده شخص پیغمبر نیست، و پیغمبر هم حق ندارد از پیش خودش امامی تعیین کنه، چون امامت منصب الهی، تعیینش هم با خداست و خدای متعال 12 امام تعیین فرموده است و پیغمبر خدا نام اونها رو برده. مرحوم شیخ قرن عاملی اعلی الله مقامه الشریف در کتاب شریفشون اثبات الهدا باب نهم، که بخشی از این باب در جلد دوم و بخشی دیگه هم در جلد سوم اثبات الهدا آمده، در یک باب مفصلی روایات فراوانی که از صدها روایت میگذرد از پیغمبر خدا نقل فرموده راجع به اسامی ائمه اثنا عشر و قندوزی حنفی در ینافی المودت در فصل 70 یک فصلی دارد برای تعیین نام ائمه 12 گانه. با اینکه سنیست، ابن شاذان قمی در نعت و منقبه از طرق متعدده از اهل سنت اسامی این بزرگواران رو نقل کرده. داوود رقی خدمت امام صادق آمد، حضرت دید مضطرب است، فرمود داوود چه شده؟ او آقا پیش زید بودم. خب زید پسر زین العابدین بود و برادر باقر العلوم و عموی امام صادق، و او دعوه زید داشت، یعنی قیام کرده با شمشیر و میخواد که عده‌ای از اصحاب امام صادق را دور خودش جمع کنه و قیامش رو گسترش دهد. امام صادق هم مردم رو نهی میکرد از اینکه از زید پیروی کنند، و میفرمود هر امری وقتی دارد و وقتش وقتی به سر آمد تمام می شود، و اگر ملک بنی امیه یا بنی العباس وقتش و اجلش به سر نیامده باشد، از جا کندن کوه ها آسان‌تر است تا یک روز از مدت ملک و سلطنت بنی امیه یا بنی العباس کم کردن. بنابراین نهی می فرمود. داوود رفته بود پیش زید و یه قدری سخنان زید راجع به اینکه امام باید شمشیر به دست بگیرد و قیام کند در او اثر کرده بود، و یه کمکی در باره امامت امام صادق دچار شبهه شده بود. وقتی آمد خدمت امام صادق و حضرت دید داوود مضطرب و متزلزل شده، به غلامش فرمود یه قدری خرما بیاورد. غلام رفت طبقی خرما آورد، در محضر حضرت گذاشت. حضرت دانه خرما برداشت میز فرمود، بعد داد دانه دیگه داد به عرض و داوود. داوود هم خورد، هسته رو گرفت. هسته هسته تازه از دهان در آمده را در زمین کاشت، به دست مبارک خاک بالاش ریخت. در از روی داوود بزرگ شد برداد به داوود فرمود داوود از خرمای این درخت بخور، از خرمای تازه رویده میل کرد، فرمود هسته رو من بده، هسته رو گرفت، پوسته نازکی روی هسته بود، هسته رو فرمود باز کن و بخوان، دید روی پوسته نوشته نعدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ذلک الدین القیم. همین دو تا آخر آیه خدای متعال ماه‌ها را 12 تا قرار داده است، 4 تا از اینها ماه‌های حرامند و اینها در باطن قرآن اشاره است به ائمه 12 ناره و اون ماه‌های حرام اشاره است به اون 4 امامی که نام مقدسشون علی، علی امیرالمؤمنین، علی ابن الحسین زین العابدین، علی ابن محمد امام خاتم سلام الله علیه. و علی ابن موسی رضا صاحب این قبر مقدس و مطهر، این 4 علی منها اربعه حرم. بعد حضرت همون زیرش نگاه کرد، دید نوشته علی جن و الحسن و الحسین و علی جن و محمد و جعفر و موسی و علی جن و محمد و علی جن و الحسن و الحجت و الحسن. فهمون این 12 نفر امام از طرف خدا، هر کس تونست هست خورما در زمین بکارن و نام ائمه از طرف خدا امامت دارن، از میان پوسته که روی هسته خرماست در آورد امامتش رو قبول کن، بور شمشیر رو نخور، امامت به دست خدا، شمشیر در دست همه. این اعتقاد ما درباره امامت. و اما اهل سنت بگن نه خدا امامی معین کرده و نه پیغمبر امامی معرفی کرده، مردم خودشون جمع شدن در صفیف امام درست کردن. او یکی بعدی هم وصیت کرد بعد از من کی باشه، او یکی دیگه هم شورا معین کرد و انتخاب کنید، یکی سومی رو هم کشتن، مردم خودشون آمدن با امیرالمومنین بیعت کردن، بعد یکی چهارمی از شام سر بلند کرد و قد علم کرد و ادعا کرد که من همه کار هستم، بعد برای پسرش بیعت کرد. تو همین هر کس آمد در رأس کار بهش گفتن امام و اولی الامر، با اینکه قرآن فرموده است الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، از ائمه ما نقل کرده است، حتی سنی ها روایت کردن که جابر از پیغمبر سؤال کرد که اولی الامر کیانند، فرمود 12 نفرند، نه یک نفر کم و نه یک نفر زیاد. اینم اعتقاد ما درباره امامت به اعتقاد اونها. آمدیم به معاد. اعتقاد ما درباره معاد این است که خدای متعال همون چیزی گفتیم نه در دنیا دیده می شود و نه در آخرت. یکی از اختلافات ما درباره معاد اینه که سنی ها میگن خدای متعال فردای قیامت که می شود روایت در صحیح بخاری، روایت در صحیح بخاری اونجا نقل کرده که پیغمبر خدا فرموده وقتی قیامت میشه مردم را که در جهنم میندازن جا کم میاد، جهنم تنگه، اون وقت جهنم داد میزنه خدا خفه شدم، خدا خودش میاد در میان محشر و ساق پاشو بالا میزنه، پاشو دو نزدیک زانو توی جهنم میکنه، یک فشار روی سر جهنمی ها بیچاره ها میده، یادشون در میاد مثل کلمن که میخواین دخیرش کنین، یک تکون میده همه میرن تو بالا هم دیگه میریزن، بعد باقی افراد را در جهنم جای میدهد. این همه اعتقاد اونها. بعد هم میگن وقتی حساب ها خلاص شد خدا سوار خرش میشود و میاد در میان محشر یک چرخ میزند، بعد هم میگه دینی به حساب همه رسیدگی کردن. اون وقت اگر کسی بگه بین ما و اهل سنت اختلاف اساسی وجود ندارد، آیا مرتکب کبیرترین گناه نشده است؟ آیا بزرگترین دروغ را در جهان هستی نگفته است؟ آیا بزرگترین تهمت و افترا را نزده؟ ما اختلافاتمون بیشتر یه حرف است، من 4 تاشو گفتم و الا اگر بنا باشه به ذکر اختلافات در مسائل اعتقادی و فروع عملی بیش از این حرف ها وقتی که حرف کردم میخواستم فقط روشن بشید و این مطلب رو بدانید که آقا ما حرفمون چیز دیگه است. امشب شب عید قدیره، پیغمبر خدا در قدیر خم فقط برای امیرالمؤمنین علی سلام الله علیه بیعت نگرفت از مردم، خطبه قدیر پیغمبر رو بخوانید انشاءالله در جلسه فردا مفصل راجع به این مطلب صحبت میکنم. از بعد خطبه قدیم که امشب میخوام راجع به این جهت یعنی امامت 12 امام از قرآن صحبت کنم. پیغمبر برای امامت 12 امام از مردم بیعت گرفت و 3 بار نام مقدس حضرت مهدی آل محمد عجل الله تعالی فرجه الشریف رو در این خطبه مقدس برده است و برای 12 امام از مردم بیعت گرفته. ممکنه شما از ما سوال بکنید آقا میشه شما از قرآن اثبات کنید که 12 امام شیعه امام هست؟ اگر خاطر مبارک آیون باشه ظهر 21 ماه رمضان نه شب 22 راجع به این موضوع سخن گفتم که نام امیرالمؤمنین علی کجای قرآنه و 3 جواب دادم. در یکی از جوابها ثابت کردم که بیش از 3000 جا خدای متعال نام امیرالمؤمنین علی را در قرآن برده. به اونجا مراجعه کنید به حرفای اونجا گفته ایم. امشب میخوام راجع به این که 12 امام کجای قرآن مطرح شده هم صحبت کنم. یه وقت است که میخواییم آیات قرآن را با توجه به روایاتی که سنی و شیعه از پیغمبر نقل کرده اند بررسی کنیم که خیلی کار آسونه. همین الان بنده چند به کتاب از شیعه و سنی آدرس میدم، یه کتاب که روایات طرفین رو جمع کرده از آدرس میدم و بعد هم شما خود رو مراجعه کنید. یعنی یک حدیث در زیر این آیه، 2 حدیث، 3 حدیث، 10 حدیث، 40 حدیث در زیر این آیه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، ای مؤمنین تقوا داشته باشید و از صادقین جدا نشوید و با اونها باشید. نفرموده جزء صادقین باشید یعنی راست بگید، فرموده با صادقین باشید. معلوم میشه صادقین یه عده مشخصی هم به مردم دارن میگن با اینا باشین. خب مسلمان های صد اول اونم در مدینه همه عرب بودن و قرآن به زبان اونها میفهمن خدا چی داره میگه. اومدن میگه به پیغمبر یا رسول الله این صادقین کیانن که قرآن به همه مسلمان ها عقصد هست با اینها باشید و از اینها جدا نشوید. روایات و مکرر نقل کرده و متعدد به کتاب غایت المرام بحراری مراجعه کنید از طریق شیعه و سنی نقل کرده است. به شواهد و تنزیل حاکم حسانی ابوالقاسم حاکم حسانی مراجعه سنیش مراجعه کنید. به نظر الابرار بدخشی مراجعه کنید که سنیش بله به الدوام اون نورانی که فی اسماء علی و اهل بیته القرآنیه سید بحرانی مراجعه کنید که شیعه و از طریق شیعه نقل کرده. به تفسیر قرآن مراجعه کنید مال همین سید بحرانی. به تعبیر الآیات الظاهره فی فضائل العزه الظاهره مال شرف الدین قرن دهم مراجعه کنید. نگاه کنید شیعه و سنی از پیغمبر نقل کردهاند که پیغمبر همون صادقینی که در این آیه خدا فرموده است همه مؤمنین باید با اونها باشند. عليكم فأهل بيته المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين. این راجع به آیاتی که انسان بخواد با استفاده از روایات امامت 12 امام رو اثبات بکنه. این خیلی ساده است. اما سخن امشب ما با کسانی است که میگن ما با روایات کار نداریم. حالا ما از خود قرآن میخواییم ثابت کنیم که 12 امام شیعه امام هست. میدونیم امشب میخواییم درست فهمیم رو بکنیم از قرآن امامت 12 امام رو بکشیم بیرون. 2 آیه الان من میخونم ترجمه میکنم. این که دارم اینجوری حرف میزنم مطلب طولانی، مطلب علمی و استدلالی، مجبورم رؤوس مطالب رو تقدیم کنم. تقاضا میکنم آیان بس لطف کنند و حواسشون رو کاملا به مطلب جمع کنند که عقب نمانند، برای اینکه مطالب سلسله‌وار به هم متصل و پیچیده است. این دو آیه رو من ترجمه میکنم کنار هم بگذارید ببینیم چی از توش در میاد. آیه اول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين يا اهدي الظالمين دولتم قرائت شده. خدای متعال ابراهیم را به یک کلماتی امتحان کرد. اون کلمات چند محل بحث ما نیست. خدا از ابراهیم امتحان گرفته بسیار خوب.
آقای ابراهیم از این امتحانات موفق بیرون آمد. بله فعتمهن، تمام اونها را تمام کرد، یعنی کلمات را تا به آخر جواب داد و از امتحان موفق بیرون آمد. وقتی از امتحان موفق بیرون آمد، خدای متعال تاج امامت بر سر اون گذاشت. ابراهیم عبدالله بود، خلیل الله بود، نبی الله بود، رسول الله بود، حالا میخواد به مقام امامت برسد که منصبی الهی. خدای متعال بهش فرمود که انی جاهل و که لناس اماما، من میخوام تو رو بر مردم امام قرار بدم، بر گروهی از مردم یا بر تمامی مردم. لناس با علف بنام یعنی همه مردم. ابراهیم شد امام بر همه مردم. تمام درخواست میکرد، قال و من ذریتی، خدایا از فرزندان من هم کسی رو امام قرار میدهی؟ جواب خدا نفرمود آری، نفرمود شی، یک عده ای رو فرمود اصلا امید به اینها نداشته باش که اینها امام بشن. نتیجه یک عده دیگه میمونن، اون عده دیگه تکلیفش چیه؟ با یک کلمه اونها رو هم جواب داد، فرمود لا ینال عهدی الظالمین، اولا عهد من به ظالمین نمیرسه. امامت عهد منه، امامت پیمانیست که من با بندگانم میبندم. هر کیو من امام قرار دادم امام میشود، نه هر کیو محکوم انتخاب بکنم. این عهد را من با ظالمین نمیبندم. یعنی ابراهیم اگر کسی از فرزندان تو بود، از ذریه تو بود و این ظالم و ستمگر بود، او به امامت نخواهد رسید. ظلم چیه؟ یکی از اقسام ظلم که خود قرآن معین کرده اینه، یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. شرک ظلم بزرگه. اگر کسی یک روز در عمرش بت پرستی باشد مشرک است و مشرک ظالم است، و ظالم هر چند از اولاد ابراهیم باشه هیچ وقت امامت بهش نمیرسه. به من دقت کنید، امامت تنها به کسانی میرسه که اولا ظالم نباشند. سؤال، اگر کسی از اولاد، خوب دقت کنید، اگر کسی از اولاد ابراهیم بود ظالم هم نبود، قطعا به امامت میرسد شیخ. چرا؟ چون امامت عهد الله هست، امامت پیمان الهی. اگر خدا این پیمان رو با او ببندد به امامت میرسد. اگر بچه ابراهیم باشه ظالم هم نباشه، در تمام عمرش هم ظلم نکرده باشد، در تمام عمرش هم برای بتی سجده نکرده باشد، ولی خدا با او عهد امامت رو نبسته باشد، امام نیست. از آیه نتیجه گرفتیم برای به امامت رسیدن سه چیز لازمه. اولا شخص امام از ذریه ابراهیم باشد، ثانیاً ظالم نباشد، ثالثاً خدا او را به امامت رسونده باشد. این آیه تمام شد. خب این در حقیقت یک بشارت ضمنی است به حضرت ابراهیم، یعنی بله من گروهی از فرزندان تو رو به امامت میرسونم، اما نه همه اونها. ظالمین مطلقا امید نداشته باشند، اونایی هم که آدم های خوبی هر همشون نه، به یه عده هر کس که من این عهد را باهاش بستم امام خواهد بود. این یک مطلب. امیدوارم به همین مقدار آیه رو شرح کرده باشم و آیان عزیز بسته دوست کرده باشن و این آیه رو دقت کرده باشن، چون در آیه بعد که میخوام بخورم به اساس مطلب و اساس استدلال من بر اون آیه مبتنیست روشن بشه. آیه دوم اینه. خب سوال، خدا وعده داد به حضرت ابراهیم، وعده ضمنی، که من به گروهی از فرزندان تو به شرطی که عادل نباشن به اینها امامت میدم، به گروهی از فرزندان تو، نه به همه اونها. داد یا نه؟ وعده داد، امامت رو هم داد به یک عده از فرزندان ابراهیم یا نداد؟ قرآن میفرماید بله. اینجا سخن از خود ابراهیم بود. ابراهیم برای ذریه و آلش درخواست کرد، در یک آیه دیگه میفرماید بله ما به آل ابراهیم امامت دادیم. کدوم آیه؟ آیه رو میخوانم، بعد میخواییم ببینیم آل ابراهیم که خدا بهشون امامت داده چیا. خوب دقت کنید، اگر به این بیان امشب من دقت کنید، خواهید دید که احدی در جهان هستی قدرت ندارد و این استدلال خدشه کند و بتواند رفت کند ست که این آیه را به طور کامل بر دوازده امام شیعه به شرط خاتم الانبیا به اهلی قابل اطلاق نیست.
کدوم آیه؟ آیه که اول منبرم خوندم در سوره مبارکه نساء، ام یحسدون الناس، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ام یحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه و آتیناهم ملكا عظیما.
آیا مردم حسودیشون میاد اگر خدا به یک عده از بندگانش از فضل و بخششش چیزی عنایت کنه؟ اگر خدا به کسی مقام عنایت کرد باید دیگران حسودیشون بیاد؟ این تشر اول آیه برای چیه؟ اول آیه خدا با تشر حرف میزنه، ام یحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اگر خدا به این عده از بندگانش از روی فضل و کرم عنایت بکنه که عده از مردم باید حسد ببردن؟ خدا یا به چی عنایت کردی و کیا حسودشون اومده؟ جواب، فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتیناهم ملکاً عظیما. ما به آل ابراهیم وعده‌ای که داده بودیم عمل کردیم، بهشون کتاب دادیم، بهشون حکمت دادیم، بهشون ملک عظیم دادیم. این آل ابراهیمی که آل ابراهیم، نه خود ابراهیم، خود ابراهیم را در اون آیه فرمود انی جاعل للناس اماما، سخن از آل ابراهیمه. فقط آتینا آل ابراهیم، ما به آل ابراهیم کتاب دادیم، حکمت دادیم، ملک عظیم دادیم. سوال، ملک عظیم چیه؟ سوال دوم، آل ابراهیم که این ملک عظیم را حائز شده اند کیانند؟ سوال سوم، جواب روشنه. علت مخالفت مردم با آل ابراهیم فقط حسد. خود قرآن میگه از او حسد هر چه کردن کردن. عنایت کنیم. اما سوال اول که ملک عظیم یعنی چه؟ از شما میپرسم ملک در لغت معنی چی آقا؟ بله؟ سلطنت. حضرت سلیمان در خود قرآن ملک به معنای سلطنت و اختیارداری. سلیمان حشمت الله از خدا درخواست کرد حبلی ملکن لایم بقیل احد من بعدی، خدا به من ملک عنایت کن. ملک یعنی سلطنت، به من سلطنتی بده که به احدی نداده. ای سلطنتی خدا بهش داد، زبون پرنده ها رو میفهمید، زبان حیوانات رو میفهمید، زبان اجنه رو میفهمید، زبان فحوش رو میفهمید، زبان همه اینها رو میفهمید، زبان ماهیان رو میدانست و همه در خدمت او بودند. ملک یعنی سلطنت، ملک یعنی استیضاح، ملک یعنی تسلط، ملک یعنی چیرگی و غلبه بر اوضاع. این معنی ملکه. مالک هم یعنی پادشاه، ملک هم یعنی پادشاه. معلوم؟ خدا میفرماید ما به آل ابراهیم ملک عظیم دادیم. کدام یک از آل ابراهیم به حکومتی رسیده‌اند که اونقدر مهم باشه که خدا بگه حکومت عظیم؟ اولا از شما سوال میکنم، خدا میگه به آل ابراهیم ملک عظیم دادیم. خوب دقت کنید، اگر یک کسی سلطنت بر 10 نفر داشته باشه، ملک اونهاست، پادشاه اونهاست. اگر کسی سلطنت بر یک شهر داشته باشه، ملک اونهاست. اگر کسی سلطنت و حکومت بر یک کشور داشته باشه، ملک اونهاست. اگر کسی سلطنت بر یک دنیا داشته باشه، ملک اونهاست. از میان اینها، یعنی سلطنت بر 10 نفر، بر یک شهر، بر یک کشور، بر همه دنیا، اگر قرار باشه به یکیش بگیم ملک عظیم، به کدوم باید گفت؟ بله؟ و عمول سلطنت بر همه دنیا، یعنی سلطنت بر همه. بگیم فرانسس واقعا ملک عظیم دارد، یعنی سلطان است بر شرق و غرب جهان، تمام مردم در تخت فرمانروایی او بدن برند. خدا میفرماید ما به آل ابراهیم نه فقط ملک دادیم، ملک عظیم دادیم. سوال، کدام یک از آل ابراهیم چنان سلطنتی پیدا کردن که شرق و غرب عالم در تحت تسلط اونها قرار گرفت؟ پس این ملک عظیمی که خدا داده چیه؟ جواب، خدا که به ابراهیم فرمود انی جاعلک للناس اماما، من تو رو بر مردم امام قرار دادم، امام یعنی کسی که اختیار مردم در دست اوست، اختیار جامعه و امر خدا در دست اوست. ابراهیم چند سال حکومت کرد، چند روز حکومت کرد، چند ساعت حکومت کرد، ولی امام بود. معلوم می شود امامت یک منصب الهی مثل طبابت. آقا دانشنامه عالی داره از پزشکی، یعنی آقا طبیبه، حق داره مطب باز کنه. حالا مردم این آقا رو نخواستن، استقبال نکردن، ایشان موضعیت ندیده مطب باز کنه، دیگه دکتر نیست؟ یا دکتری به مطب داشتن نیست، دکتری به سواد دکتریه، دکتری به مدرک داشتن پزشکیه، دکتری به همون دانشنامه عالی که بهش میدن. اگر کسی اون دانشنامه رو در اختیار داشت، همین بر چه مطب داشته باشد چه نداشته باشه، امام بر اعتقاد شیعه سبیل که مثل ابراهیم خلیل از سوی خدا مقام امامت داشته باشه، چه مردم زیر بار برن چه زیر بار نرن. یه صلواتی بر حمد کنیم. خب پس بنابراین امامتی که خدا به ابراهیم عنایت فرموده مقامی است الهی، چه مردم زیر بار برن چه مردم زیر بار نرن. یک کلمه دقت و اون اینه، ابراهیم برای ذریه‌اش همین مقام تقاضا کرد، یعنی خدا مقام امامتی به فرزندان من بده که مثل من بر همه مردم امام باشن، خدا بهش همون به یه عده‌ای خواهم داد. در این آیه هم می‌فرماید ما به آل ابراهیم همونو که وعده کرده بودیم ملک عظیم دادیم، و این ملک عظیم عبارت است از مقام امامت و سلطنت و ریاست و استیلای بر همه مردم شرق و غرب عالم، نه اینکه خود حکومت در اختیار اینها قرار گرفته باشه. اگر مردم ریاقت داشته باشند آل ابراهیم حکومت رو به دست میگیرند، و اگر ریاقت نداشته باشند اونها امام هستند ولو در رأس کار نباشند، چنان که جدشون ابراهیم امام بود ولو در رأس هم قرار نگرفت. اینم روشن تا اینجا نتیجه گرفتیم. ملک عظیم همون امامتی است که ابراهیم برای ذریه‌اش تقاضا کرد. خدا می‌فرماید ما ملک عظیم یعنی امامت مستقل، امامت بر شرق و غرب عالم را به آل ابراهیم عنایت کردیم. امیدوار پدرش ابی قحافه طبرسی هم در احتجاج نامه رو نقل کرده و آقا بیایید به من ایمان بیارید، بیعت کنید به من. بالای نامش نوشت از طرف خلیفه رسول الله ابوبکر به سوی پدرش ابی قحافه. اما مردم جمع شدند و مرا برای خلافت پسندیدند و مرا در رأس امور قرار دادند، بنابراین من امروز خلیفت الله در روی زمین هستم. مردم انتقالش کردن، میگه من خلیفه خدا. نامه رو آورد قاصد داد به بابای ابوبکر. دقیقا این نامه رو نگاه کرد، به این قاصد گفت چرا مردم با علی بیعت نکردن؟ گفت ابوبکر سنش بیشتر بود، گفت هم تو خیلی خیلی هم پسرم، برای اینکه اگر میدان امامت سن من به سنم بیشتر از پسرمه که پس برو به پسرم بگو تمام مردمی که باهات بیعت کردن به علاقه خودت بیایید با من بیعت کنید. ثانیا جواب می نویسم برو بهش بده. نوشت بسم الله الرحمن الرحیم، نامه تو رسید، اما نامه کسی بود که خیلی احمق می باشد، زیرا دو سطر نامه نوشتی، اول نامه با تای نامه نمی خونه، بالای نامه نوشتی من خلیفه پیغمبرم، پایین تر نوشتی مردم من انتخاب کردن، پایین تر نوشتی من خلیفه خدا هستم. ما نفهمیدیم بالاخره شما چی کاره هستی، خلیفه پیغمبری یا خلیفه مردمی یا خلیفه خدا هستی؟ اون اول تکلیف خود تو روشن کن آقا جون، خودت بدم چی کار هستی بعد از ما بخواه باهات بیعت بکنی. حرف حساب آقا، حرف حسابه. اگر تو خلیفه پیغمبری چرا پیغمبر تعیینت نکرد؟ اگر تو خلیفه خدایی چرا خدا تعیینت نکرد؟ اگر خلیفه مردمی چرا میگی من خلیفه خدا هستم؟ اینکه ابوبکر آمدیم سراغ دومی، عمر ادعا کرد من از سوی خدا هستم.
عثمان ادعا کرد من از سوی خدا هستم، معاویه ادعا کرد من از سوی خدا هستم. ببین همه اینها از آل ابراهیم هم بسیار خوب، بسیار خوب، اما امامت تنها به آل ابراهیم بودن نیست، هم بغیر از آل ابراهیم باشن، هم ظالم نباشن و هم خدا رو انتخاب کرده باشه. اینا فقط یک صفت دارن، اونم از آل ابراهیم هست، اما هم ظالم هست هم خدا انتخاب نکرده. از کجا میگید ظالم هست؟ آه خود سلمی ها نوشتن آقای ابوبکر و جناب و عمر 40 سال بت پرستیدن. عجیبه که سلمی‌ها نوشتن در شرح حال عمر که عمر از بت‌پرستی خیلی متعصب بود که حاضر نمی‌شد مسلمان بشه. خواهرش قبل از او مسلمان شد و بعد که مسلمان شد چنان سیلی به صورت خواهرش زد که پوست به صورت برگشت که چرا مسلمان شدی؟ اینو خودشون نوشتن. محمد حسین هیکل مصری در کتابش به نام فاروق اعظم زندگی نامه عمر دو جلد، جلد اول مراجعه کنید، سنی از نویسندگان معاصره. خب پس بنابراین اون چه مسلم است خدا مقام امامت، مقام امامت مثل مقام دکتری، همون مقامی که به ابراهیم مرحمت کرده است، یعنی امامت مطلقه بر شرق و غرب عالم رو به آل ابراهیم، به یک عده از آل ابراهیم طبق وعده‌ای که به جدشون ابراهیم داده بود عنایت فرموده. سوال ما اینه اینا کیان که هم از آل ابراهیم هست هم ظالم نیستن و هم خدا بهشون امامت داده؟ چون میفهمد فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه و آتینا هم ملک عظیم. ما به آل ابراهیم ملک عظیم دادیم، چرا مردم حسودشون میاد؟ من دادم. چرا مردم نمیتونن ببینن من دادم به آل ابراهیم این امامت رو؟ برید نگاه کنید در میان آل ابراهیم تنها و تنها پیغمبر خدا و 12 نفر امام پیدا خواهید کرد که از روز اول گفتن ما امامیم از سوی خدا تا روز آخر، به طوری که امام صادق فرمود که هر کس به ما دروغ ببندد در حالی که روزه است روزه اش باطل است، چون دروغ بستن به ما دروغ بستن به خدا و دروغ بستن به خدا روزه رو باطل میکنه. سخن ما سخن خداست، ما حجت خدا هستیم، ما صراط مستقیم حقیم، ما عروت الله الوثقاییم، ما حبل الله المتینیم. از روز اول تا آخر فرمودهاند ما از سوی خدا هستیم و احدی نمیتواند انکار کند علم اونها، زهد اونها، تقوای اونها و نصوص سیرات پیغمبر خدا درباره اونها تصریح فرموده است و اسم اونها رو برده. اقلا بابا ائمه ما ادعا کردن که ما از سوی خدا هستیم، ائمه دیگران که حتی جرأت نمیکنند ادعا بکنند. یک بار دیگه عرض کردم در یک مجلسی که آقا همینقدر بفرمایید و قبول بکنید و بپذیرید که تعیین امام با خداست، به این سؤال من جواب بدید. آیا اهل سنت، جوانان اهل سنت، دانشجویان و تحصیل کرده های اهل سنت، اگر پدران شما اشتباه کردن و دنبال عباسی دفتر، چرا شما تأیید میکنید؟ بیایید برای خدا از قیامت بترسید، از حساب روز جزا بهراسید و پاسخ این سؤال منو به وجدان خودتون مراجعه کنید و بدهید به او یک کلمه. اگر قبول دارید که تعیین امام با خداست، ببینید که ابوبکر جرأت دارد ادعا کند که من از سوی خدا امامم، تا چه برسد به این که اثبات هم بکنه. ولی 12 امام شیعه، اول اونها امیر المؤمنین علی، بعد حضرت مجتبی، بعد سید الشهدا، بعد زین العابدین، بعد باقر العلوم، بعد امام صادق، بعد حضرت موسی بن جعفر، بعد ابوالحسن الرضا، بعد امام جلال، بعد امام هادی، بعد امام عسکری، بعد هم ولی الله المطلق، خلیفة الله، من الله، بقیة الله، المهدی صلوات الله علیه اجمعین. هم ادعا فرمودند که از سوی خدا امامند، هم ثابت کردند. نفر اول اونها امیرالمؤمنینه که امشب برای همین جهت جشن گرفتیم. پیغمبر در غزیر خم فرمود مردم هر کس من مولای او هستم، علی از طرف خدا بر او ولایت داره. خب وقتی آل ابراهیمی که در قرآن خدا فرموده ما بهشون امامت داریم منطبق نیست بر احدی به جز همین 12 امام شیعه. اگر شما میتونید اثبات بکنید که این آل ابراهیم مراد کسان دیگر بفرمایید. امامت اولا خود امام باید ادعا کنه من امامم، بعد اثبات بکنه. اثبات امامت به دو چیزه، یکی به معجزه، یکی به تصریح پیغمبر. ائمه ما هم معجزه داشتن و هم پیغمبر نام اونها رو برده. هر کدام به اثبات خدا شیخ عامری مراجعه کنیم. بحث من تمام. امروز صبح هم گفتم، حالا هم عرض می کنم، اگر دوستانی صبح نبودن الان به این جمله من دقت کنن و راستی فکر کنن. صلوات بر حضرت خوب در میان اعیاد اسلامی عیدی نداریم که مختص به شیعیان امیرالمؤمنین باشه الا یک عید، عید قربان سنیان میگیرن شیعان میگیرن، عید فطر رو سنیان میگیرن شیعان میگیرن، ابدهام ربیع الاول تولد پیغمبر اکرم را اونها دوازدهم میگیرن، تولد پیغمبر را شیعه هم جشن میگیره سنی هم جشن میگیره، حتی تولد امیرالمؤمنین دو سنی هم جشن میگیرن. تو میگن ما علی رو دوست داریم امامش نمیدونیم. تولد حضرت زهرا رو سنی هم جشن میگیره شیعه هم جشن میگیره، حتی تولد امام حسین رو سنی هم جشن میگیره شیعه هم جشن میگیره، حتی درباره حضرت مهدی و نیمه شعبان کتابی به نام مهدی موعود به دانشمندان عامه آقای دوانی نوشته، اسم 120 نفر از علمای اهل سنت که تصریح کردن حضرت مهدی در نیمه شعبان متولد شده و الان زنده است، اونان قبول دارن. تنها یک عید داریم که اون عید ملاک شیعه بودنه، یعنی هر کس در اون عید دلش شاد باشه به قلبش مراجعه کنه واقعا سر تا سر سرور است و شعف است و شور است و خوشحالی و نشاط، بدارد که قلبش به امیرالمؤمنین متصله و اون هم فقط عید قدیره. در طول تاریخ هیچ سلمی در باره قدیر نه شعر گفته از روی اعتقاد، نه جشن گرفتن، نه یک بار شیر میخوردن، نه یک بار اظهار خوشحالی کردن. شما فکر بکنید در این وضع فعلی با این اوضاع زندگی های مشکل از حیث مادی در این مملکت ایران در چند جا جشن قدیر برخواست، با چه هزینه هایی، با چه مخارجی، با چه مصارفی، به نام نامی و اسم سامی مولا الموحدین و امیر المؤمنین و رئیس المتقین و امام الموحدین مولا الکونین و ابو الحسنین یعصوب الدین و قائد القرن المحجلین مولانا و سیدنا اسد الله الغالب مطلوب کل طالب علی جبن ابی طالب صلوات الله علیه. جشن های پرشور برخواست. خب حالا سوال بنده اینه، من اونجا نشسته بودم داشتم نگاه میکردم به جمعیت، دیدم کسی که از درباره گوشه یه نگاه میکنه ببینه رفقاش کجا نشستن، رفقاش هم که او رو میدیدن جا باز میکردن که بیا پیش خودمون بنشین. یک مرتبه ذهنم منتقل به یک قصه ای شد و چشمم پر از عشق، گفتم یا امیرالمؤمنین تو این مجلس کسی که وارد میشه دنبال رفقاش میگرده، رفقاش هم وقتی میبیننش فوری جا میدن بیا پیش خودمون بنشین. آقا جان ما یک عمر میگیم علی، یعنی ما رو به رفاقت قبول نداری، میشه ما وارد محشر بشیم شما نگی بیای پیش خودم؟ آقا میشه ما یک عمری علی علی گفته باشیم، شما رو به امامت قبول داریم، شما رو به وسادت قبول داریم، شما رو تاج سر خودمون، تاج سر زیارت ششم امیرالمؤمنین رو بخوانید، اونجا عجیب سلام بر کسی که خدا او را تاج سر محمد قرار داد. آقا از خودم نگفتم این مفاسیح زیارت ششم. آقا امام معصوم میفرمونن علی تاج سر پیغمبر است. بعد من بگم علی تاج سر من کیم آقا؟ اما یا امیرالمؤمنین در خانه دل نوشته با خط جلی دلامون که شمشیر بزنن بشکافن توش کلمه نوشته. چی نوشته؟ نوشته این خانه بنا شد به تولای علی. در داخل این خانه چون نیکو نگری هم مهر محمد است. هم مهر علی. بخونم چند از شعر رو. درست این سخن خدا رحمت کنه فردوسی رو. کاشی به اندازه فردوسی ما اعتقاد داشتیم به امیرالمؤمنین.
که من شهر علمم علیم در آیاز، که من شهر علمم علیم در آیاز، منم بنده اهل بیت نبی، ستاینده خاک پای وسیع. بر این زادم و هم بر این بگذرم، یقین دون که خاک پی حیدرم، یقین دون که خاک پی حیدرم. ایها الناس حدث اليوم عني وليبلغ أدنى الورى أقصايا كل نفس كانت سراني مولا فالجرى اليوم حيدرا مولا شد ام جدا يدرات بجان چه در این جهان و در آن جهان بود شرف به همه شهان. به یقین گدا یه تو یا علی، علی یا علی، علی یل سب شکن به گه غذا، یم بخش شو کرم و سخا، وصی نبی ولی خدا. خدا که بود سوا یه تو یا علی علی یا علی صبح اولیا همه سروری علی علی صبح انبیا همه رهبری ز سما گرفت الی سرا شده از نوا یه تو یا علی
علی علی علی علی
دم زلف قار تو شعله کش دل دشمنان تو در تفش دل خصم دو نتو در تفش تن دشمنان تو مرتعش به جه غزا یه تو یا علی علی
علی علی
به ولاد گشت عجین دلم یا امیر المؤمنین نرود محبت از دلم به کسی نغیر تو مایلم به حق ولا یه تو یا علی یه قصه میخوام براتون بگم فقط یه لحظه فراموش کنید کجا نشستید و یه حرفایی که من میزنم امیدوارم بتونه شما رو به نجف ببریم یه لحظه با امیرالمومنین حرف بزنیم یکی از علمای همین شهر به خود من میگفت دوستی داشتم در این شهر زندگی میکرد بنایی بود بی سواد آیونی که درس جدید خوندید خوش آبارتون درس خیلی خوبه اما سواد اونی که آدمو بیاره در خونه امیرالمؤمنین اون سواد واقعیه هرچی میخواییم درس بخونید بخونید اما یه کاری کنید روز به روز ارتباطتون هم با امیرالمؤمنین محکم‌تر بشه خوشا به حال اونایی که نفسشون مالشون قلمشون قدمشون خونشون زندگیشون وقت برای امیرالمؤمنین خیال میکنید امیرالمؤمنین تراهم با خلی توجه نخواهد کرد شما آقا میره از بازار یه دونه جوجه میخرید بعد از اینکه بخرید کار نداریم کسی هم بخواد بدوزه این جوجه رو به شما کار نداره و شما دلت نمیسوزه تا جوجه مال شما شد دیگه شما آب بهش میدی دانه بهش میدی حواستو بهش جمع میکنی آقا اگر مال امیرالمؤمنین چوری امیرالمؤمنین از خطرات حفظت میکنه عزیز من یعنی خیال میکنه امیرالمؤمنین همینقدر متوجه دوستانش نیست به خدا اینجور نیست فقط به تک تک دوستانش توجه داره این همه جمعیت این گرما به این شدت نشستید این وقت شب برای چی؟ برای اینکه از اون طرف گفت آنان که خاک را به نظر کیمیا کنن آیا شود که گوشه چشمی به ما کنند؟ دامیر المؤمنین ما نمیتونیم بیاییم نجف، شما که میتوانید از نجف یک نظر مرحمت و یک توجه عنایت به این جمع بفرمایید. تک تک اینجا این افرادی که اینجا نشستن یا امیر المؤمنین به دست شما چشم امید دارن. خب دوستی داشتم بنا و بی سواد، مسافرتی رفتم و برگشتم گفتن از دنیا رفته. بی سواد ولی غرق در محبت علی امیر المؤمنین. گفت رفتم به منزلش برای اینکه تسلیت بگم به زن و بچهش. زنش آمد دیدم قیافش به عزادار شبیه نیست، در عین اینکه شوهر از دست داده و ناراحته ولی غرق در شگفتی. چی شده؟ گواهد آقا نبودید وقت جان دادن این مرحوم؟ تشنگی عجیبی برش غلبه کرده بود، همش میگفت دارم میمیرم از تشنگی، آب به من برسونی. هر چه آب خنک بهش میدادیم میگفت سیراب نشدم، اگر حوض خونه رو پر از آب یخ کنید همشو به من بدید سیراب نمیشم. خدا چیکار کنیم؟ به دخترم گفتم مادر هندوانه خنک تو یخچال داریم، پاشو آب بگیر بیار دست بابات بدیم. وقتی رفت هندوانه رو آب گرفت و اومد یه قدری طول کشید لیوان آب هندوانه خنک رو دادیم دستش، صداش زدیم چشماش رو باز کرد و نمیخوام دیگه سیران شدم. بیاین شما امشب یه کاری بکنید دم آخر سیرابتون کنن. چی شد که سیرام شدی؟ یک جمله گفت از دنیا آرد. گفت به خدا علی چنان جام آب خنکی به من داد، از دست امیر المؤمنین جام آب خنکی نوشیدم که دیگه تشنه نمیشم. علی 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 شیطانی مسلک بود شیعه نبود، امام صادق شیعه کرد، وقتی شیعه شد خوب شیعه ای شد، سوار اسبش می شد زین طلا، رکاب طلا، خرجین پر از طلا، دهنه اسب طلاکاری. می اومد وسط بازار تو سنیا و دشمنان امیر المؤمنین، شروع می کرد به خوندن اشعار در فضائل امیر المؤمنین علی. می گفت مردم هر کس یک تذیره در فضائل علی نقل کنه که من تا حالا به شعر نگفته باشم، ای اسبو با این پولا و طلاها بهش میدم. حتی سنی ها برای پولگیرشون بیاد میومدن هی فضائل علی میخوندن. این شده بود یک مجلس ذکر فضائل امیر المؤمنین وسط بازار، یه همچه تبلیغی برای امیر المؤمنین. شما هم اگر اینجور کار کنید برای امیر المؤمنین مزدتون رو میگیرید. یه قدری گذشت بود. بعضی از ما مردم حاضر نیستیم برای عید قدر یه چراغ در مغازمون بزنیم، یه چراغ، یه برچم، یه شیرنی، یه شربت، همه که حاضر نیستیم. بابا چهار تا کارگر داری، چهار تا شاگرد داری، به همون ها شیرنی بده، به همون ها شربت بده، بگو بخورید به نام امیرالمؤمنین. چرا ما عوض شدیم مردم؟ چرا امشب تمام این شهر شور و نوانی؟ یه قبل از این مرکز شهر بریم بالاترش خبری نیم. انشاءالله کم کم مردم برمیگردن در خانه امیرالمؤمنین، غصه نخورید. و برمیگردن. وقتی همه جا رفتیم دیدیم خبر نیست، باز برمیگردیم.
این آقای همگری که حالا شیعه شده و اینجور تبلیغ میکنه، یه صفت زشتی داشت، اونم این بود که عرق خور بود. وقتی شیعه هم شد دست از عرق خوریش بر نداشت. اما مدح امیرالمؤمنین اونجور، لعن به دشمنان امیرالمؤمنین هم علنی وسط بازار جلوتون میاد. کم کم سید مریض شد و سید همگری تو بستر افتاده بود. شیعه ها این طرف به بسترش جمع بودن، سنی ها هم اون طرف، اقواماش، دوستای قبلیش، همسایاش، اینا سنی بودن، این طرف نشسته بودن، شیعه ها هم اون طرف. یه وقت دیدن سید حالش به هم خورد، یه نقطه سیاه تو پیشانی او پیدا شد. این نقطه سیاه بزرگ شد، بزرگ شد، صورت شد مثل زغال. شیعه ها شرمنده شدن، سنی ها خوشحال. شروع کردن به ملامت کردن سید. چقدر بهت گفتیم به ابوبکر و عمر بد نگو، چقدر علی علی گفتی، چرا علی حالا نمیاد به دادت برسه؟ این همه گفتی علی، حالا علی کجاست بیاد دست تو بگیره؟ هی حرفا رو زدن، شیعه ها چشماشون خیز عشق شده بود. یه وقت دیدن سید یه نقطه سفید تو پیشونیش پیدا شد جای نقطه سیاه، چون یه چیزی گفت به امیرالمؤمنین همه یه کاراش درست شد. گفت همینجور که افتاده بود رو به سر، دیدیم یواش سرش رو چرخون به طرف نجف. یک کلمه گفت ارگر ها کذای و فعلو به املیا اتیاب الازن. آقا این دم آخر شما راضی میشید با دوستات اینجور رفتار کنن؟ نباید حالا به داد دوستان درستید. یک یه نقطه سفید تو پیشونیش پیدا شد، بزرگ شد، بزرگ شد، صورت شد مثل شب چهارده. فرمود اسندونی، اجلسونی و اسندونی، مرو بنشونید، تکشم بدید، نشوندیمش، تکیش دادیم. یه نگاه به سرنیا کرد، یه نگاه به شیعه ها کرد، چند خط شعر گفت، شعر عجیبی داشت، چند خط شعر گفت از دنیا رفت. گفت کذب الزائمون ان علیا لیس ینجی محبه من حناسی. دروغ خیال کردن اونایی که فکر میکنن علی در این شرایط سخت به داد دوستش نمیرسه. قد و ربی دخلت جنت عدنین و عصا للإله عن سیئاتی. به خدا مردم داخل در بهشت شدم، به خدا خدا همه گناهانم و بخشید به محبت علی. علی علی دستشو گرفت در حضور همه مردم، فرمود من کنت مولا فهادا علی و مولا. مردم هر که من مولای اویم، علی مولای اون. وقتی پایین اومد همه تبریک بهش میگفتم، خودش خوشنود، پیغمبر خوشنود، دوستانش خوشنود، بچه هاش خوشنود، همه خوشنودن. امیرالمؤمنین علی از سوی خدا تعیین شد به امامت، رفت بالا دست پیغمبر خوشنود و سالم اومد با این.
ولی من یه علی دیگه سراغ دارم رفت بالای دست پدر. یه مجدن و بچه تو خیمه منتظرن علی برگرده، سیراب برگرده، خوشنود برگرده. خدای من زینب از خیمه بیرون دوید، دید حبی عبدالله مدد میدون متحیر مونده. خدا با این قنداق یه غرقه به خون چه کنه؟ غم خور ای کودک خاموش من، دست نگاهت می شود آغوش من بابا. غم مخور ای کودک دردی کشم، من خودم تیر از جلویم می کشم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عداهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حوائجتون رو مد نظر بگیرید و حوائج دوستانتون، اونایی که التماس دعا گفتن در لحظه حوائج بر و فرج امام زمان دعا کنیم. اما یجیب المضطر دادا و یجب السوء. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم، ونقزم عليك ونتقرب إليك بمحمد وأهل بيته، ولا سيما بمولانا وسيدنا وسندنا أمير المؤمنين. يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل، اللهم عجل لوليك الفرج. بحرمة أمير المؤمنين أسباب ظهور إمام زمان دو هر جهت فراهم فرما. موانع ظهور بزرگوار دو هر جهت برطرف فرما. قلب نورانی امام زمان دو از ما و مجلس ما راضی فرما. اون چه نعمت به ما مرحمت فرمودی، مال ما، جان ما، جوانی ما، استعداد ما، آبرو و شخصیت ما، خدا همه رو وقت به خدمت گذاری، به امام زمان قرار بده. حوائج امام زمان ما رو فوق رغبتش برآورد. حوائج دوستان امام زمان، مخصوصاً جمع حاضر مرد و زن، خدا هر که هر حاجتی مد نظر داره، مادی و معنوی، دنیوی و اخروی، حاجتش رو روا فرما. مرضای شیعه منظور این ملزم زین، مریض منظور امراض جسمی و روحی هممونو شفا مرحمت برما. سواب و روح و بشارتی از این مجلس، نثار اموات شیعه، اموات این جمع و این خانواده بفرما. پروردگارا این قلیل عرض ادب و ارادت، به امضای نورانی حضرت زهرا برسون. در نسل ما تا قیامت دشمن علی و آل علی قرار مده. همه اونا رو از بهترین شیعان امیر المؤمنین قرار بده. تا اون لحظه که جان برای ما مقدر فرمودی، به دست نورانی امام زمان روزی حلال هم به ما مرحمت فرما. به ولای جان جهان امیر المؤمنین علی روحی له الفدا، و به بغل دشمنانش حسن عاقبت به هممون مرحمت فرما. به نبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.